قال الله تبارك و تعالی فی کتابه انک میت و انهم میتون. برای خوشنودی قلب عالم امکان امام زمان سلام الله علیه و برای تحقق اهداف والا و ارزشمند قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. امشب 18 شب از این انجمن و محفل نورانی و با عظمت است. بحث ما در این چند شب با توجه به اینکه ایام شهادت سه بزرگوار یعنی خاتم الانبیا سلام الله علیه، امام مجتبا علیه السلام و همچنین امام هشتم آقا علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و فنا بود، در رابطه با مسئله خدمات و تلاشهای پیغمبر در جامعه بود و این چند شب مطالبی رو در این زمینه تقدیم حضورتون کردم. اما امشب با عنایت خدا بحثمون راجع به مسئله عواملی است که باعث شدن پیغمبر بزرگوار اسلام در این وظیفه سنگینی که از جانب خدا بران حضرت واگذار شده بود موفق بشن و نتیجه ای از کار و تلاش آن حضرت به دست بیاد. اصطلاحاً ما میتونیم بگیم که پیغمبر 23 سال کار کردن، باید ببینیم نتیجه این 23 سال کار چی بوده. روی همین جهت ما بحثمون اگر بحث عوامل موفقیت باشه، اول باید ببینیم که خود موفقیت یعنی چه موقع آدم واقعا موفقه. یک کتابیست، این کتاب از اصلش ترجمه شده است، یعنی کتابی که آقای دیل کارنگی نوشته است و جیمز آلن و ادا بایر، سه تا نویسنده متخصص خارجی این رو اصلش رو نوشتن. شخصیت های اومدن به این کتاب رو برداشتن ترجمه کردن. یکشون آقای محمد جواد پاک دله، یکشون آقای مسعود میرزایی. اسم کتاب رو گذاشتن رمز موفقیت. اولین قسمت این کتاب یه بحث بسیار قشنگ جمع و جور دارد راجع به این که موفقیت چیست. من میخوام اول این مطلب رو بخوانم و خوب ما دقت کنید ببینیم دیدگاه اینا راجع به مسئله موفقیت چیه. واقعا فکر میکنم که یک فرد اگر چه جور زندگی کند موفق بوده است. ایشون میگن درباره موفقیت از جهات گوناگون اظهار نظرهای متفاوت و فراوانی شده، اما هیچ یک از این اظهار نظرها مطلق و به طور 100% قابل استناد نیست. هر یه چیزی گفته اما هیچ کدامش به عنوان به دلچسب نیست که بگیم یه تعریف قشنگ ارائه داده است. موفقیت همیشه در رابطه با افراد و اعمال اونها مطرح میده. یعنی ما میایم بگیم آدم موفق اونیه که اینطور باشد، مثلا فرض کنید که حسابگر باشه، منظم باشه، وقت شناس باشه، اینطوری معنا میکنید. به عبارت ساده میشه گفت در جنبه های مختلف سبقت گرفتن انسان از هم افراد هم سطح خود موفقیت است. اینا میگن در این معنای اول. ما میگه بگیم توی کلاس 10 شاگرد مثلا هستن، ما آهسته میگیم که یه وقت اداره آموزش و پرورش متوجه نشه که ما کلاس را داریم 10 نفره اعلام میکنیم، چون اینا معمولا 30 تا صندلی میذارن و 45 تا دانش آموز رو 2 پشته و 3 پشته مجبور میکنن که با فاصله زمانی چون صندلی نداریم 2 تا دوبایستید یکی دون بشینه، بعد که اون خسته شد اون برنشه 2 تا دیگه بشینن جاش. اینطوری دارن عوض و بدل میکنن که بالاخره آمار ما داریم، باید بگیم که صده ها هزار دانش آموز داریم، اما اینا نه کلاسی و نه استادی و نه تابلو و تخته و نیمکتی، باید برنامه باشه. میگه توی کلاس 10 نفره اگر ما 10 تا دانش آموز رو گذاشتیم درس بخونن، یه استاد میاد به این 10 نفر درس میدهد، باید ببینیم که این 10 نفری که دارن اینجا درس میخوانن، اگر 1 نفر از اینها به نسبه به بقیه رشد بیشتری داره، بهتر سر کلاس نشسته، درس رو فهمیده، کار کرده، مشق رو نوشته است، حتی تمرین بهتری کرده، پس این آدم موفقی است. از یه شرایط مساوی 1 نفر بیشتر از بقیه استفاده میکنن. اینا میگن ظاهر قضیه اینه که ما اینو بهش میگیم موفقیت. چرا؟ چون داریم روی یک فرد مسئله را پیادش میکنیم. میگیم عادت فلانی عادت موفقیه، چون در تجارت توی حسابی گیرش میاد، زندگی خوبی هم دارد، دست به هر چی میزنه به قید از همسرش حرام میشه، بله، یه آدم موفقیه. خیلی حالا این نظامیشون میزنه که حالا زیاد من تو اون نظام نمیخوام وارد بشم، ولی نتیجه حرفشون با مثال اینه که اگر ما توی یک مسابقه ورزشی یک تیمی را که با حریفان مشابه خودش وارد میدان میشه در نظر بگیریم، میبینیم 2 تا تیم به قول امروزی ها توی یک لیگ مشابه هم یکشون از دیگری برتره. اینو بهش میگن تیم موفق. آیا واقعا همینطوره؟ در توضیح چنین نظری جنبه های منفی موفقیت مورد نظر قرار میگیره. یعنی همین تیم اگر در یه مسابقه دیگه شرکت کرد و اونجا ضربه بهش وارد شد، میگن چه؟ میگن این تیم موفقی نیست. یعنی نمیگن اینا آدم هایی که موفقن یا نیستن، میگن چون در این مسابقه برنده شد موفقه، و در اون مسابقه چون برنده نشد این ناموفقه، در حالی که این معیار قشنگی نیست. اینو نمیتونیم ما معیار قرار بدیم. اما موفقیتی که اینا میگن، میگن آقای ادیسون یا گراهام بل اون چه که به دست آوردن اونقدر با ارزشه که در مقابل آن رقابت‌هایی که بیشتر نام موفقیت به خود گرفتن رنگ میبازن. میگه یک نفر میاد یک عمر کار میکنه، چندین بار شکست میخوره، اما یک کاری میکنه، فرض کنید تلفن رو اختراع میکنن، برای این آدم ده ها بار در کارهایی که کرده شکست خورده است، اما چون در یک عمل واقعا تونسته یک کار فدر به خود ارائه بده، ما میگیم اینجا نباید بگیم یه آدم ناموفقی بود، میگیم اون ناموفقیت داشت بله کچلیش رو گذاشتیم کمه آوازش، نگاه میکنیم میبینیم این یک کار قشنگ کرد. آقای ادیسون ده ها کار کرد هیچ کدومش موفق نبود، هر جا میرفت میدختنش بیرون، به درد نمیخوری، فایده نداری، چیز حاضر نیست، نمیفهمی. آمد رفت آن رسید به اونجایی که برق رو اختراع کرد. پس این آدم ناموفق یا موفق؟ رو تغییر اولی یا میگیم ناموفقه چون نتونسته به جایی رسد. رو تغییر دومی ها که میگن محصول کار یک نفر را ببینیم، که اگر یک کاری ارائه داد خوبا بدا همه رو بریزید رو هم ببینید واقعا چه نتیجه ازش به دست میاد. اگه در جمع‌بندی میبینید اثر داره، بگید آدم موفقیه. چرا؟ چون آدم تو زندگیش شکست نخورن پیروز نمیشه، تا ضربه نبیند به جایی نمیرسه. وقتی ما افرادی رو میبینیم در تاریخ که بارها و بارها شکست خوردن، مثل ناپلئون، نه یک بار و دو بار، ولی آخرش چی؟ یک مرحله پیروزی در زندگیشون پیدا میشود. ما باید جمع‌بندی کنیم و نتیجه را اعلام کنیم. پیغمبر اسلام آیا در جنبه موفقیتشون خیلی حال بستیم؟ کتاب مفصله و شاید ده ها مطلب رو راجع به موفقیتشون که کار میبره، 56 تا رمز تو این کتاب آوردن. که این 56 تا رمز رو میگن چیه؟ باعث موفقیت آدم میشه. بعد اشاره من اشاره بکنم، بعد نیست که بشنوید و حداقل تو ذهن من بیاد، تو وقتی میخواید مقایسه کنید پیغمبر را، ببینید چقدر فاصله داره این دوتا با هم. اینا میگن که موفقیت یعنی لباسهای قدیمی را کنار گذاشتن، بذری را کاشتن، بگذار گذشته بگذره، موفقیت های آنی را جدی نگیرید. خورشید ظهر وقتی میشه، شما ببینید این خورشید ظهر معناش اینه که یک روز دیگر هم از عمر شما داره میگذره. وقتی با مانعی روبرو میشید، تلاش کنید برای اینکه اون مانع را از راهش حل کنید. نفوذ اندیشه ها، یعنی فکر خودتون رو فقط منحصر بهش نشید، اجازه بدید از فکر دیگران هم استفاده بشه. تمکل داشتن ثروت و پول، اولویت این که آدم بتونه یه جوری زندگی کنه که دائما باشه، ولو بدنش هم از بمیره ولی فکرش بماند. تجلی صبح، این که همیشه در انتظار یک پیروزی جدید باشه آدم. همسفه خوشحالی اگر به یک موفقیت رسید، شادش بکنه و مقدمه بشه برای موفقیت بعدی. عقل سلیم، با عقلت مسئله را بررسی کن، نه با احساساته. خوشبینی، همیشه به آینده امیدوار باش، خوشبین باش. آدم‌های بدبین ضربه می‌بینن و موفق نمی‌شن. آمادگی، همیشه سعی بکن که خودت رو آماده نگه داری در برخورد با مسائلی که برات پیش میاد. جمع منافع، شکست‌ناپذیری، مبادله، تعارض، هدف از زندگی را شناختن، عقل، تمرکز، تقدیر، همدردی، تنفس عمیق، سخاوت، دشمنی هایی که در دل می‌پرورانیم، خنده بر مشکلات، بخندید تا دنیا هم به شما بخندد. حد اکثر استفاده از زندگی، افکار و رمز موفقیت، تمرکز و رابطهش با موفقیت، کمرویی یا پررویی، رهایی از افسردگی، تربیت نفس. انسان‌های بزرگ و شخصیت‌های بزرگ در دنیای آدم زندگی می‌کنه و با اونها آشنا میشه، الگوی آدم میشن. مردی بزرگ با آرزوهای بزرگ بودن، از هیچ به همه چیز رسیدن، پیش‌نویسی برای آینده تهیه کردن، بزرگترین رمان‌ها را خواندن. مرد در کنار بیهودگی ها رو آدم تجربه بکنه و بالاخره میخندم تا دیگران غمگین نباشن. اینا رو ایشون میشموره و یکی یکی میگه اینا همه رمزای موفقیت هم. عرض کردم 56 رمز را ایشون در این کتاب بررسی میکنه و میگه اینا آدم رو موفق میکنه. اما ما میگیم چه؟ ما میگیم جنبه های موفقیت یک انسان فقط به ابعاد مادی نباید خلاصه بشه. ما اگر از نظر ثروتمند شدن تونستیم یه آدمی باشیم که درآمد زیادی پیدا بکنیم، نه که ما موفقیم. صلوات عنایت کنیم. اگر در زندگیمون به جایی رسیدیم که قدرت شدیم و مقام پیدا کردیم، نباید فکر کنیم که دیگه پس ما رسیدیم به جایی که همه چیز در اختیار ما قرار گرفته است. اگه آدمی هستیم که فرزندی خوب و سالم داریم، همسر شایسته داریم، اینا فقط برای اون موفقیت به انسان نیاد. پس چیه؟ میگیم یک انسان موفق اون کسی است. خوب دقت کنید که یک دیشب اشاره کردم برای این که میخواد حرکت کند، اولین کار خودش رو باور کنم که من از عهده کاری که میخوام بکنم برمیام. دو، یه هدف برای خودش در نظر بگیره. من میخوام از اینجا تا میدان امام علی بروم، هدف دو معین کنم. سوم، اگر میخوای به هدف برسی، ابزار لازم مفید عقلانی رو برای رسیدن به هدف ازش استفاده کن. چهارم، در راه هدف تلاش کن، مقاومت کن، کوشش کن. اینجا آدم هدف خوبی داشته باشه، ابزار داشته باشه، ولی تلاش نکنه، فایده داره؟ و اندکسر انسان الا ما سعا، معنیش در باب قیامت البته، ولی بشر برای هر کاری باید به اندازه ای که در توان داره تلاش خودشو بکنن. حالا اگه به نتیجه نرسی، حداقل تلاششو کرده، خسته نمیشه. دیگه چه کار کنم؟ من یه بررسی کردم در زندگی پیغمبر بزرگوار اسلام و به این نتیجه رسیدم که آن بزرگوار در حقیقت 17 تا عامل را ازش استفاده کردن تا موفق بشن. این 17 عامل رو من میگم، بعدشو باید توضیح داد تا اونجایی که بدونم خسته نمی کنم. در سراغ وقت برادر عزیزم هم تو دار میشدی رو نمیگیرم، براتون توضیح میدم. اولین عاملی که باعث موفقیت پیغمبر شد، مسئله قانونمند بودن پیغمبر بود. یعنی پیغمبر از اولین روزی که وارد میدان تبلیغ دین شدن، سعی کردن رو مرز قانون حرکت کنن. لیحکم بین الناس فی ما کانوا فیه یختلفون. قانون رو چی آورد؟ خدا. کجا نشون ارائه داد؟ قرآن. قرآن شد کتاب قانون، پیغمبر در مبنای قانون حرکت کرد به نتیجه است. دو، مسئله بسیار بسیار مهم رحمت الهی است و نرمشی که در برابر دشمنان پیغمبر از خودش نشان داد. یعنی که خداوند پیغمبر رو در قرآن خطاب میکنه و میفرماید انا ارسلنا رحمتا للعالمین. اما خدا کیه؟ اون خدایی است که وقتی خودشون خواهد معرفی کنند میفرماید وسع رحمتی کل شیء، رحمت من همه چیز را در بر میگیرد. پیغمبر از رحمت خدا رحمتش سرچشمه گرفته است، یعنی وصل به دریای رحمت خداست. به خاطر همین رحمت الهی است که نرم خوه بر مردم واقعا زندگی کرد پیغمبر تا موفق شد. اگر یه حاکم با مردم زندگی نکنه نمیتونه موفق بشه، در پیغمبر این کار کرد. سوم، مشورت یعنی دوری از تک‌محوری بودن، خودمحور شدن. وقتی یک کار رو میخواد بکنی مستقل و رنگ نباشی، از دیگران هم نظر بخواهی و از مشورت با دیگران احساس حقارت نکنی. پیغمبر با این که پیغمبر بود در بعضی از جاها حتی نظر خودشو کنار گذاشت به خاطر که احترام بگذاره به نظر مردم و با نظر به احترام به دیگران تونست موفق بشه. سوم، امر به معروف و نهی از منکر. یا چهارم، امر به معروف و نهی از منکر. یعنی که یعنی در قبال رفتار مردم بی تفاوت نباش، تو جامعه فقط بخور و بخواب نباش، برای تو جامعه که در زندگی میکنه اهمیت داشته باش. از یک طرف به خوبی ها دعوت کن، از طرفی از بدی ها نهی کن. پنجم، تعامل و دوستی با مردم کردن. پیغمبر یکی از ظرافت هایی که در زندگیشون داشتن مدارای با مردم بود. امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند مؤمن اگر خواست مؤمن واقعی باشه یه خصلت از خدا، یه خصلت از پیغمبر، یه خصلت از امام باید داشته باشه. به پیغمبر که می‌رسد می‌فرماید که مدارات و ناس، یعنی باید انسانی که می‌خواد موفق بشه با مردم مدارا کند، بسازه با مردم، تنبیه صورت مردم و جامعه نزن. ششم، مدیریت و اخلاق نیک. هم میتونید به سوره آل عمران آیه 159 مراجعه کنید و هم میتونید به بحث های مدیریتی پیغمبر مراجعه داشته باشید. ما میگیم در بحث مدیریت و اخلاق خدا میفرماید انک لعلی خلق عظیم. اونقدر عالی مدیریت کرد بدون اینکه به کسی اهانت بکنه، حق کسی رو پایمال کنه، شخصیت افراد رو نادیده بگیره، هر کس به اندازه لیاقتش از وجود ناظرین پیغمبر بهره برد. هفتم، دارا بودن شخصیت متعادل. آدم های تند رو بله شاخاش رو درخت گیر میکن، آدم های کند رو عرصه را بر مردم تنگ میکنن، خسته میکنن مردم را. مثل همون قضیه میمانم که گفتم دو تا عرض کنم معتاد به هم رسیدن، یکی از اینا به اون یکی در حال عرض کنم نشتگی هم بودن در دوتاشون، گفت شنیده که فلانی رئیس جمهور شد، گفت بعد از انقلاب رو گفته بود. اون بعد خدا حدود 30 سال 40 سال قبل رو گفته بود که عجب مصدق رفت. فرض کنید این بعد خدا گفته بود آقای احمدی نژاد اومدن، اون گفته بود که همین آقای مصدق رفت، معلوم شد از زمان مصدق تا زمان این از فلان رئیس جمهور از این بنده خدا تو آدم نگار نبوده. میفرمید باید مواظب باشید و طوری عمل بکنید که نه تون دارید نه کند دارید. وقصد فی مشک، میان رو ماش رو به نتیجه برسن. هشتم، پرهیز از افراط و تفریط در امور، زیاده روی های بیجا. نه تون برید در خرج، رو بشته بود فلا توسرف. دستور اسلام حالا روی اینها هر کدام ببینید چه همیشه صحبت کرد. نهایم آینده نگری، حالا نگاه کن، نگاه در آینده بکن و اگر میخوایی حراحی بکنی برای امروز فکر نکن که ما باید مقتدی مشکلات را حل کنیم. یه نگاهی هم به آینده فکر کن و سعی کن آینده نگری را هم دنبال کنیم. دهم، سعه صدر داشته باش. مسائلی هست که آدم باید به مقدار تحمل کنه و حوصله کنه، زمان میگذره حلش میکنه. همه جا آدم باید شر و شور باشه نخه، این مقداری رب شر دیست بی و گسته بی امری و اقلو بودت هم نمیستانی. خدا پیغمبر میفرمید الان نشرح به دستم را سریع صدر داشته باش. بالاخره این مشکلات در زندگی پیش میاد. یازدهم، واقع بینی. آدم همیشه به حقیقتها کار کنه، واقعیتها رو ببینه، سعی نکنه با کدبینی با غیر واقعبینی بخواد قضاوت کنه. دوازدهم، حقگویی. سعی بکنه هر چیزی رو در جای خودش قرار بدی، حق کسی رو ضایع نکن. وقتی میخوای بگی واقعیت رو بگو، دروغ نگو، مردم رو خطا نینداز. سیزدهم، امانت داری. آدمی که خاطرانه با مسائل برخورد میکنه به جایی نمیرسه. امانت دار شو تا به نتیجه برسی. چهاردهم، حرکت با بصیرت و بینایی. آدم بدونه که فردا چیکار میخواد بکنه، قدمش که میخواد برداره بدونه کجا میخواد بگذاره. علا بصیرت من دینی، باید انسان چشمش رو باز کنه و در هر قدمی که برمیداره آینده یه دینش رو ببینه، با بصیرت دینداری کنه. قطعا کن و سائر رو نبرده کن فمن افسر فر نفسه و من امیر فعلای کن. پونزده، دلسوزی برای رسیدن به هدف. اینکه هدف داریم واقعا تلاش کن، دلسوزانه کار کن، همینجوری از کنار مسائل نگذر. اگر دیدی مثلا داره مسائل توی بنایه از من میره، فکر کن که این مال مردم من چه. بله، بعضی از معمارها، بعضی از کسانی که مسئولیت ساختمان بهشون داده میشه، چه بسا برای یه مقدار شم حساب باز میکنن. بعضی که اونا به ما که نیستی رو از دین گرفت. نه. شونزدهم، انعطاف پذیری. اینکه مرغ من دفاع دارد، نه، حساب کن. گاهی جا باید دادم کوتاه بیاد، گاهی جا هر بشه باید پیش ببرد. همه جا فکر نکن که من باید حرف کنم به کرسی بنشانم، هر حرف من است. جایی که در دین عرب نشینی نه، انعطاف پذیری نه، اونجایی که میشه با مردم یه مقدار راه آمد، راه یا با مردم. و به آخر هدهم، قاطعیت به موقع. ولی انسان خوبه که قاطعانه با مسائل برخورد کنه، اما اگر قاطعیتش به جا باشد، اونجایی که باید داد بزنه داد بزنه، اونجایی هم که باید نرمش و ملایمت نشون بده، بدونه که این قاطعیت جا میخواد تا به نتیجه برسد. 17 تا عامل رو ما امشب گفتیم که تو این 17 عامل واقعا تمام اون رمزهای موفقیت پیغمبر رو میتونید ببینید. و واقعا 23 سال پیغمبر تلاش کرد و یه زندگی پربار داشت، توانست به جایی برسد که ما میگیم و سلامون علیه، یا مفرده و یا مفرده و یا مفرده و یا مگر عظم حیا. خدایا به آبرو به عظمت امام زمان و به مقام انبیا و اولیا و مقربان در جاهت قسمت میدیم، به ما توفیق بده اون چرا که پیامبر به عنوان عوامل خوشبختی و موفقیت عمل کردند و به نتیجه رسیدند، ما هم در زندگیمون بتونیم مورد استفاده قرار بدیم و موفق بشویم انشاءالله.